ساعت یک بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف در این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی با شما هستیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که رئیس جمهور اشرف غنی میگوید بسیار ولایات افغانستان با خشکسالی مواجهند.
دهیوات 10% از سیمه ده شدید وچکالی، 50% ده جدی وچکالی او پات نوری سیمه معتدل وچکالی تجربه کوی.
در حالی که مردم با افزایش ویروس کرونا دست و پنجه نرم میکنند، نرخ دوا در افغانستان چند برابر شده. مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. در مسائل جهانی، نیروهای آمریکایی در شرق سوریه هدف حمله های راکتی قرار گرفتند. زندگی در مناطق تحت تصرف طالبان.
خویزاد وضع کردن که مردم تلویزیون نبینند، زنان بدون محرم از خانه هایشان بیرون نشوند.
زنان خیلی ترس خورده و بدون چادری و همراه و محرم از خانه هایشان بیرون شدن نمیتوانند.
نگاهی به بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل و در نیمه دوم ساعت 25 دقیقه میز مدور رادیو آزادی را داریم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان.
وزارت دفاع افغانستان از تصرف مجدد دو ولسوالی در ولایت فاریاب خبر داده است. معاون اول رئیس جمهور افغانستان میگوید دسترسی افراد ملکی و غیر ضروری به تیارات قوای هوایی افغانستان محدود شده. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به اسرائیل اطمینان داده که ایران هرگز به اسلحه اتمی دست نخواهد یافت. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. وزارت دفاع افغانستان از تصرف مجدد دو ولسوالی در ولایت فاریاب خبر داده است. به اساس اعلامیه این وزارت، ولسوالی های خان، چهارباغ و پشتونکوت از نزد طالبان تصرف شدند. به گفته این وزارت، نیروهای افغان برای پس گرفتن ولسوالی های از دست رفته در ولایات غزنی و پروان نیز پیشرفت های دارند. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. با آغاز روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در حدود دو ماه گذشته، طالبان ده ها ولسوالی را در مناطق مختلف این کشور تصرف کردند. معاون اول رئیس جمهور افغانستان میگوید دسترسی افراد ملکی و غیر ضروری به تیارات قوای هوایی افغانستان محدود شده است. امرالله صالح در صفحه فیسبوک خود نوشته که به خاطر شکست طالبان و قرار دادن 100% نیروهای هوایی در خدمت نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان، دسترسی افراد ملکی غیر ضروری و به گفته او آقازاده ها به تیارات قوای هوایی افغانستان محدود شده. آقای صالح افزوده که طالبان با استفاده از موتورسایکل دست به ترور افراد دولتی زدند و تا مهار ساختن این تهدید، استفاده از موتورسایکل بجز از رستوران هایی که غذا می رسانند و برایشان کارت خاص داده خواهد شد ممنوع است. امرالله صالح همچنان از مردم خواسته که به این دستور حرمت بگذارند. مقامات امنیتی کنر می گویند برای پاکسازی شاهرای بین ولسوالی های اسدآباد و ناری به زودی عملیات آغاز خواهد شد. سمونیار محمد یوسف مظلومیار، قمندان امنیتی کنر، به رادیو آزادی گفت:
ما در مناطق اسمار و غازی آباد عملیات داریم. من به شما اطمینان می دهم که مردم در کنار ما هستند و به زودی این مسیر برای ترافیک باز می شود و برای همیشه باز خواهد بود.
مردم محل و مقامات امنیتی افغان طالبان را مسئول مسدود ساختن سرک های ولسوالی های غازی آباد و اسمار می دانند. باشندگان ولسوالی های برگ مطال و کامدیش نورستان که از شاهرای بین ولسوالی های اسدآباد و ناره ولایت کنر نیز استفاده می کنند می گویند به دلیل مسدود بودن این راه با مشکلات جدی روبرو هستند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به اسرائیل اطمینان داده که ایران هرگز به اسلحه اتمی دست نخواهد یافت. جو بایدن این وعده را در ملاقات دیروز خود با روین ریولن رئیس جمهور اسرائیل که دوره کارش به پایان میرسد در قصر سفید داده است. ریاست جمهوری در اسرائیل یک موقف بیشتر تشریفاتی دارد. روین ریولن بعد از اینکه نفتالی بننت در اوایل ماه جاری صدر اعظم جدید اسرائیل شد از ریاست جمهوری کنار می رود. جو بایدن ابراز امیدواری کرده که به زودی با صدر اعظم جدید اسرائیل در قصر سفید ملاقات خواهد کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قانون را توشیح کرد که به اساس آن کنترل اسلحه در روسیه افزایش یافته. پارلمان روسیه این لایحه را بعد از تیراندازی مرگبار در یک مکتب در شهر کازان تصویب کرده. در نتیجه تیراندازی یک پسر 19 ساله در سال گذشته در یک مکتب در شهر کازان روسیه 7 شاگرد و 2 معلم کشته شدند. قانون جدید کنترل اسلحه سن قانونی داشتن اسلحه گرم را در روسیه از 18 سال به 21 سال افزایش داده و پیش از این فقط مرتکبان جرایم سنگین به حمل اسلحه اجازه نداشتند. اما اکنون افرادی که تحت تحقیق و یا محکومیت استفاده از مواد مخدر قرار گرفتند به این گروه اضافه شدند. با انتشار نوع جدید دلتای ویروس کرونا شهرهای بیشتر در استرالیا قرنطین شدند و هنگ کنگ به دلیل افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا پروازها از بریتانیا را ممنوع اعلام کرد. شهرهای پیر، برسبن، سیدنی و داروین در استرالیا قرنطین شدند. با اینکه نوع جهش یافته دلتای ویروس کرونا موارد ابتلا به این ویروس را در بریتانیا افزایش داده، اما ساجد جاوید وزیر صحت این کشور گفته که همه محدودیت های وضع شده به تاریخ 19 جولای لغو خواهد شد. در کشورهایی که واکسین کرونا به طور وسیع تطبیق شده، میزان بستری شدن بیماران و مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا کمتر شده. اما دانشمندان به این باورند که نوع دلتای ویروس کرونا نسبت به انواع قبلی این ویروس قابلیت سرایت بیشتر را دارد.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، حکومت افغانستان نگران خشکسالی در 25 ولایت است. بر بنیاد آمار رسمی، امسال به دلیل خشکسالی حاصلات گندم میلیون ها تن کاهش یافته و در کنار آن زندگی 3 میلیون مواشی با خطر مواجه است. حکومت افغانستان برای رسیدگی به این مشکل کمیسیونی را ایجاد کرده و با آن وظیفه سپرده که هر چه زودتر نیازمندی ها را مشخص نماید. در همین حال رئیس جمهور اشرف غنی تعهد می سپارد که در مهار عواقب خشکسالی برخورد یکسان صورت خواهد گرفت. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حکومت افغانستان نگران خشکسالی در 25 ولایت است. بر بنیاد آمار رسمی امسال به دلیل خشکسالی حاصلات گندم 2.5 میلیون تن کاهش یافته و در کنار آن زندگی 3 میلیون مواشی با خطر مواجه می شود. امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری میگوید نزدیک به 5 میلیون تن در داخل افغانستان بجا شدند که در کنار دوام جنگ از سوی طالبان دلیل آن خشکسالی است. دفتر آقای صالح در صفحه فیسبوکش نوشته است بررسی های علمی و واقعی نشان می دهد که 25 ولایت افغانستان با خشکسالی شدید و متوسط روبرو هستند. بر بنیاد آمار رسمی حاصلات گندم در سال جاری به دلیل خشکسالی 2.5 میلیون تن کاهش یافته و در کنار آن زندگی 3 میلیون مواشی با خطر مواجه است. اما حکومت تعهد سپرده که جلوی پیامدهای بد خشکسالی از جمله بیجا شدگی داخلی، قحطی و دیگر موارد را بگیرد. در حال حاضر وزارت مالیه مکلف شده تا با دیگر اداره های مربوطه نیازمندی ها را مشخص سازند. در همین حال محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان میگوید در حال حاضر افغانستان در کنار جنگ و ویروس کرونا با تهدید خشکسالی مواجه است. آقای غنی گفت
نهایی علمی را پرونه
گزارش های نهایی علمی و تحلیلی به ما میگوید که افغانستان با خشکسالی مواجه است. در حال حاضر 30% مناطق افغانستان با خشکسالی شدید، 50% مناطقش با خشکسالی جدی و دیگر مناطقش خشکسالی معتدل را تجربه میکند.
با گفته آقای غنی سال پیش پیشبینی شده بود که امسال خشکسالی خواهد بود و به همین اساس به تمام اداره های مسئول وظیفه داده شده بود تا این موضوع را به گونه جدی بررسی کنند. رئیس جمهور تعهد می سپارد که در روند مهار خشکسالی و کمک رسانی به مهار خشکسالی دولت برخورد متفاوت و دوگانه نخواهد کرد. آمار وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان نشان می‌دهد که از آغاز سال جاری میلادی تا به حال 25,000 تن به دلیل خوشحالی از خانه و مناطق زندگیشان آواره شدند. اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در این اواخر نسبت به وضعیت بجا شدگان جنگی و خوشحالی ابراز نگرانی کرده و گفته که این افراد هرچی زودتر به کمک‌های ضروری و اولیه نیاز دارند. گزارش های کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین نشان می‌دهد نزدیک به 4.5 میلیون افغان از خانه های خود آواره شدند و همشان به کمک های بشری نیاز دارند. سازمان ملل در گزارش سالانه خود این را هم گفته که نزدیک به 50% مردم افغانستان در زیر خط فقر به سر می برند و نیاز است که با آنان کمک های بشری رسانیده شود. در این گزارش همچنین گفته شده که در سال 2021 شماری افغانانی که به مواد خوراکی و دیگر کمک‌های بشری نیاز دارند افزایش خواهد یافت. در این گزارش افغانستان در جهان دومین کشور خوانده شده که شهروندانش با تهدید عدم مسئولیت غذایی مواجه هستند، اما حکومت افغانستان با آنکه بحرانی بودن وضعیت را میپذیرد اما تعهد می‌سپارد که با مؤسسه های همکار برنامه‌های حمایتی را روی دست دارند. بله.
گزارش بود در مورد این که حکومت افغانستان نگران خشکسالی در 25 ولایت است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
در حالی که موج سوم کرونا در افغانستان پای شمار زیادی را به شفاخانه ها کشانیده، افزایش بهای دوا و همچنان کمبود اکسیژن انتقادهای زیادی را برانگیخته است. بستگان بیماران مبتلا به این بیماری میگویند قیمت شماری از دواها تا بیش از 10 برابر افزایش یافته است. منابع وزارت صحت در واکنش به این انتقادها گفته که بر بازار دوا نظارت کامل دارد. این در حال است که به گفته مقام‌های این وزارت افغانستان هنوز از قله موج سوم کرونا عبور نکرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
عبدالعزیز عزیزی باشنده کابل که به تازگی پدرش را به دلیل ابتلا به کووید 19 از دست داده، از افزایش بهای داروهایی که برای این بیماری استفاده می شود انتقاد می کند. به گفته او در بازارهای کابل قیمت یک پیچکاری ویتامین سی قبلا 500 افغانی بود، ولی اکنون 3,500 تا 4,000 افغانی به فروش می رسد. عبدالعزیز همچنان از کم بودن برخی داروهای تقویتی در دواخانه های پایتخت انتقاد کرد.
این دواها بسیار قیمت است، مردم نمیتونه این را به آسانی به دست بیاورد. تا قیمتاش از 2,500 تا 4,500 است. بسیار مریضدارا به مشکل این دوا را خریدا میدن چون اقتصاد افغانستان بسیار ضعیف است.
الیاس نوری از هرات نیز همین روایت را دارد.
هفته گذشته برام ناجور شده بود، برای دوا گرفتن از او و اکسیژن از یک قیمت یک پول خیلی انگفت داده و حتی بالونا اکسیژن پیدا نمیشد و حکومت باید کوشش کنه که قیمت دواها را کنترل کنه و اکسیژن نگذاره که مافیا به بین بیایه و قیمت از او کنترل کنه.
از سوی دیگر اداره ملی ادویه و غذا میگوید بر بازار دارو نظارت کامل دارد. ابراهیم شینواری رئیس این اداره برای آزادی گفت که شهروندان می توانند شکایت های خود را در این زمینه با سند به این اداره ثبت کنند.
پس از متن محترم خود خواهش می کنیم که از دواخانه جدی بخواهند که برخی دوا را نسخهش نوشته و تاپاک کنند و در صورت که ادویه بالایشان قیمت فروخته شده باشه باز رسای اداره ما را خبر بنو.
این در حالی است که کرونا هنوز هم برای شهروندان افغانستان خطر جدی شمرده می شود. وزارت صحت عامه افغانستان گفته که تا کنون افغانستان از نقطه اوج همه‌گیری موج سوم کرونا عبور نکرده است. عثمان طاهری معاون سخنگوی وزارت صحت عامه:
خطر موج سوم ویروس کرونا رفع نشده، ما به پیک نرسیدیم. کاهش روزانه یا چند روز نشان دهنده کاهش آمار نیست. ویروس در حال گسترش است، در حال افزایش است آمار مبتلا.
در 24 ساعت گذشته 1407 تن تازه به ویروس کرونا مبتلا شدند و 64 بیمار کرونایی نیز جان باختند. این بیماری در افغانستان از آغاز شیوع تا کنون 117,158 تن را مبتلا و جان 4,794 تن را گرفته است.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغلکشی و روبوسی بپرهیزید.
و حالا هم مروری داریم بر خبرهای اقتصادی افغانستان.
اتحادیه کارخانه های زاباهن افغانستان میگوید به دلیل فساد در گمرکات و نبود برق منظم کارخانه های زاباهن روزانه صدها هزار دلار زیان میکنند. عبدالنصیر رشتیار رئیس اجرایی این اتحادیه بر رادیو آزادی گفت که این وضعیت باعث شده که کارخانه ها از تولید و رقابت باز بمانند. با گفته او روزانه هزارها تن آهن آلات از مرز اسلام قلعه به گونه قانونی طی مراحل می شود، اما برای پرداخت محصول به گمرک ایراد فرستاده نمی شود. آقای رشتیا نبود برق را مشکل عمده‌ای در برابر فعالیت این کارخانه ها دانست و از حکومت خواست که به این دو مشکل رسیدگی کند. با گفته مسئولان اتحادیه کارخانه های ذوب آهن افغانستان، در حال حاضر در سراسر افغانستان بیش از 40 کارخانه ذوب آهن فعالیت دارند که حدود 500 میلیون دلار در این کارخانه ها سرمایه گذاری شده است. 5000 نفر به گونه مستقیم و 10000 تن به گونه غیر مستقیم در این صنعت مشغول کار هستند. اداره ملی امور تنظیم آب افغانستان میگوید که کار بررسی بند برق لوړی ارغستان در ولایت کندهار عملا آغاز شده است. نظام الدین خپلواک سخنگوی این اداره بر رادیو آزادی گفت که این بند برای مدیریت آبها، تولید برق، کنترل سیلابهای موسمی، آبیاری زمینها، تقویت آبهای زیرزمینی و کاریابی ساخته می شود. با گفته وی با ساخت این بند برق هزارها هکتار زمین در ارغستان آبیاری و هزارها خانواده از نیروی برق بهره مند می شوند. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید باغ‌های متراکم در مساحت 86 جریب زمین در ولایت لغمان احداث شده است. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که این باغ‌ها در شهر مهتلام و ولسوالی قرغه این ولایت برای رشد و توسعه باغداری احداث شده و در باغ‌های یاد شده در بیشتر آن درختان لیمو و نارنج غرس شده است. و گفته آقای رستمی این باغ‌ها برای 65 باغدار احداث شده و در مجموع 209 مرد و 225 زن از این باغ‌ها نفع می‌برند. سخنگوی وزارت زراعت افزود که احداث باغ‌های متراکم از یک سو در کاهش حرارت هوا مؤثر است و از سوی دیگر در بخش محیط زیست نقش مهم دارد. و این هم نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل: یک دلار آمریکایی 79 افغانی و 37 پول، یک یورو 94 افغانی و 40 پول، یک پاوند انگلیسی 108 افغانی و 10 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 70 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 38 پول، 1000 روپی هندی 1065 افغانی و 1000 روپی پاکستانی 497 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. نیروهای آمریکایی در شرق سوریه هدف حمله های راکتی قرار گرفتند. تا کنون در مورد تلفات احتمالی رویداد دیروز 28 ماه جون گزارش پخش نشده. جعفر احمدی جزئیات بیشتر دارد.
وین ماراتو سخنگوی ائتلاف ضد داعش در حساب توییتر خود نوشته است که نیروهای آمریکایی در شرق سوریه هدف چندین راکت قرار گرفتند. به گفته ماراتو به سربازان تلفات نرسیده. او افزوده است که سربازان به پاسخ متقابل پرداختند و به مرکزهای پرتاب راکت هاوان شلیک کردند. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه که مرکزش در بریتانیا است گفته که ملیشه‌های طرفدار ایران بر یک پایگاه نیروهای آمریکایی در میدان نفت العمر در شرق سوریه چندین راکت پرتاب کردند. نیروهای آمریکایی در آنجا از نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها در جنگ علیه گروه دولت اسلامی حمایت می‌کنند. پنتاگون در 27 ماه جون اعلام کرد که جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده دستور حمله‌های هوایی دفاعی بر تأسیسات عملیاتی و ذخیره‌گاه اسلحه ملیشه‌ها در دو مکان در سوریه و یک محل در عراق را داده است. با گفته پنتاگون گروه‌های ملیشه تحت حمایت ایران به شمول کتایب حزب الله و کتایب سیدالشهدا از تأسیسات در نزدیکی مرز برای حمله تیاره‌های بی‌سرنشین علیه منافع ایالات متحده در عراق استفاده می‌کردند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده هنگام دیدار از روم در 28 ماه جون گفت که ایالات متحده انگامی که حمله های هوایی را انجام داد کار لازم و مناسب کرد. با گفته او هدف آن بود تا خطر افزایش خشونت ها محدود و نیز پیام آشکار و بازدارنده خالی از ابهام فرستاده شود. حکومت عراق حمله های هوایی امریکا را نقض حاکمیت آن کشور خوانده و گفته است که برای جلوگیری از تکرار چنین اقدامات تمامی گزینه های قانونی را بررسی خواهد کرد. سوریه نیز حملات امریکا را نقض آشکار حرمت سرزمین های سوریه و عراق توصیف کرده. گروه های ملیشه عراق در خبرنامه کشته شدن 4 عضو کتایب سید الشهدا در حمله های هوایی امریکا را تایید کردند و گفتند که دست به اقدام تلافی جویانه خواهند زد. این گروه ها گفتند که ملیشه ها برای جلوگیری از نفوذ جنگجویان گروه دولت اسلامی به عراق در مرز سوریه و عراق مستقر هستند. مقامهای امریکا و اسرائیل پیش از این گفتند که گروه های ملیشه ایران در انتقال تدارکات و اسلحه به سوریه و از آنجا به لبنان کمک می کنند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
و حالا هم بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق می زنیم.
روزنامه های چاپ امروز کابل مطالب خود را پیرامون حمایت آشکار پاکستان از طالبان و تقویت نیروهای افغان نوشته است. روزنامه اصلاح در سر مقاله خود نوشته است که پاکستان مستقیماً در جنگ افغانستان دخیل است. نویسنده سر مقاله نگاشته است که پاکستان نه تنها در جنگ‌های رودرو در افغانستان مستقیماً دخیل است، بلکه مقام‌های این کشور تبلیغات جنگ بر ضد افغانستان را نیز به پیش می‌برند. در ادامه سر مقاله آمده است درباره این عملکرد پاکستان ثبوت‌های زیادی موجودند و پاکستان به گونه آشکار تجهیز طالبان برای جنگ، آموزش ملیشه ها و همین گونه فرماندهی جنگ را به دست دارد و باور نویسنده همین دلیل است که ملیشه ها و افسران پاکستانی در لباس تروریست و طالب جنگ را در افغانستان گرم نگه داشتند. در ادامه سرمقاله آمده است که شیخ رشید وزیر داخله پاکستان روز پیش در اسلام آباد به خبرنگاران گفت که گویا برخی گروه ها به شمول طالبان پاکستانی فعالیت های ضد پاکستانی را انجام می دهند و به گفته ای وی طالبان افغان باید جلو این فعالیت ها را بگیرند، اما این اظهارات واکنش های زیاد را در افغانستان برانگیخته است. روزنامه افغانستان در مطلب امروز خود نوشته است که همسایه های افغانستان در جنگ این کشور طالبان را حمایت می کنند. نویسنده سرمقاله با اشاره به اظهارات اخیر وزیر داخله پاکستان نوشته است که حکومت افغانستان باید با پاکستان از طریق روابط حکومت با حکومت به یک راه حل واضح برسند. نویسنده سرمقاله در ادامه نوشته است که مقام های پاکستانی که به زبان خود اقرار می کنند و می گویند که زخمی های طالبان در پاکستان تداوی می شوند، از این ثبوت آشکار دیگر چی بوده می تواند؟ نویسنده پیشنهاد کرده است که حکومت افغانستان باید با پاکستان تکلیف خود را روشن سازد، زیرا روشن شدن تکلیف با پاکستان مهار کردن جنگ در افغانستان است.
افرادی که در زیر حاکمیت طالبان زندگی می کنند روایت های مختلف از برخورد افراد این گروه دارند. برخی می گویند که این گروه برخورد نادرستی با مردم محل دارند و قیوداتی را هم بر باشندگان محل وضع کردند. اما برخی دیگر می گویند که در حال حاضر افراد طالبان در ساحات زیر حاکمیتشان کاری به کار مردم عام ندارند و بیشتر مصروف درگیری هایشان هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با آغاز خروج نیروهای خارجی از افغانستان، جنگ در برخی ولایت‌ها شدت گرفت و برخی ولسوالی‌ها هم به گونه پیهم به دست طالبان سقوط کردند. البته نهادهای امنیتی افغانستان این سقوط‌ها را عقب نشینی تاکتیکی عنوان کرده است. با حاکم شدن طالبان در برخی از این ولسوالی‌ها، شماری از باشندگان این ولسوالی‌ها گفته‌هایی از برگشت به زندگی زیر حاکمیت این گروه دارند. شماری از باشندگان ولسوالی اندخوی، بخشی که پس از سرنگونی حکومت طالبان همواره زیر حاکمیت دولت بود، میگویند با حاکم شدن طالبان بر این ولسوالی قیوداتی از سوی افراد این گروه وضع شده است. محدودیت هایی که به باور آنان کم و بیش 20 سال پیش نیز وجود داشتند. یکی از باشندگان این ولسوالی با رادیو آزادی گفتگو کرده است، اما نمیخواهد نامش گرفته شود.
مردم نگرانند، همچنین قیودات وضع کردند که مردم تلویزیون نبینند، زنان بدون محرم از خانه هایشان بیرون نشوند.
با گفته این باشنده فاریاب، طالبان همچنان بر هر روستا دستور دادند که برای افراد این گروه غذای سه وقت در یک روز را تهیه کنند و در صورت عدم تهیه غذا پول پرداخت کنند. اما احمد الله باشنده ولسوالی امام صاحب ولایت کندوز روایت دیگری از زندگی در زیر حاکمیت طالبان دارد. او میگوید هنوز زود است که برخورد همیشگی آنان را قضاوت کرد. با گفته او برخورد افراد طالبان نسبت به دوره حاکمیت کامل این گروه و حتی نسبت به 4 سال پیش تغییر کرده است و کاری به کسی ندارند.
وضعیت ریشم باشین کنگی خرمه چستم بعضی آخه با بلوز در روی زمین ها خطوری بخصوص میرم و در دین و دلد شرک هستم به نمی جوابی طالبا گروه گروه تیر میشن. یک شمارا نگفته که تو سر رجز چست ریشم چی نکمه ریشم.
با گفته احمدالله در برخی موارد چون رفتن زنان در بازارها و شنیدن موسیقی باشندگان محل خود دست به خودسانسوری زدند تا مبادا با واکنش تندی افراد این گروه روبرو شوند. در همین حال شماری از باشندگان ولسوالی برخ ولایت برخ میگویند که با تسلط افراد طالبان بر این ولسوالی ترس و هراس مردم بیشتر شده است. یکی از زنان باشنده این ولسوالی بر رادیو آزادی گفت که طالبان از خانه های مردم به عنوان پایگاه خود استفاده میکنند. او میگوید که هرچند افراد طالبان با مردم کاری ندارند اما مردم هراسان هستند و زنان از خانه بیرون شدن نمی توانند.
زنان خیلی ها از این وضعیت که فعلا وجود داره خیلی ترس خورده و بدون چادری و همراه و محرم از خانه هاشون مثل سابق بیرون شدن نمی توانند.
با گفته ای او بیشتر باشندگان ولسوالی برخ به دلیل نگرانیشان از وضعیت کنونی دخترانشان را به شهر مزار شریف فرستادند. اما گروه طالبان موضوع برخورد نادرست با باشندگان محلی و وضع قیودات را شایعه ها به هدف بدنامسازی افراد این گروه می داند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه برای رادیو آزادی گفت که در حال حاضر وضعیت جنگی است و هیچ گونه محدودیتی از سوی این گروه وضع نشده است.
فعلا وضعیت جنگی است، هر چیزی در حالت که هست باقی میمانه و ای که زمان قوانین ساخته میشه هر چیزی تطبیق قوانین خواهد بود و مردم قانون عمل خواهد کردن.
افسون بر این طالبان همواره از سوی شماری از مردم و مقامهای دولتی افغانستان متهم به منفجر ساختن پلها و پلچک ها و تخریب جاده ها و تأسیسات عامه شدند. در تازه ترین مورد 2 هفته پیش پس از تصرف ولسوالی ناردره فراه از سوی افراد طالبان ویدیویی از منفجر ساختن ساختمان این ولسوالی به نشر رسید. حکومت و شماری از مردم افغانستان گفتند که این کار از سوی افراد طالبان صورت گرفته است. اما طالبان در آن زمان به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداده بود. باشندگان شماری از ولسوالی هایی که به تازگی به دست طالبان افتادند ادعا میکنند که جنگجویان این گروه به زیربناها آسیب میزنند. در آخرین مورد هم آتش گرفتن شماری از بخشهای بازار اندخوی به پای این گروه پیوند خورد و با واکنشهای روبرو شد. راس ویلسن سرپرست و اشار جعفری سفارت آمریکا در کابل در توییتی به روز یکشنبه این کار را بنیادگرایی و به احترامی به حقوق بشر دانست. با این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از جنگجویان این گروه میخواهد با بند موارد حقوق بشری در بخش های زیر ادارهشان باشند. ذبیح الله فرهنگ سخنگوی این کمیسیون در رادیو آزادی گفت
انتظار ما از گروه طالبان است که به این حقوق و به این ملکیت مردم افغانستان که در خدمت مردم و شهروندان می باشد باید احترام بگذارند و حمله نکنند.
گروه طالبان در زمان حاکمیت 4 ساله‌اش در افغانستان قیودات زیادی بر فعالیت‌های اجتماعی وضع کرده بود. بیرون رفتن زنان از خانه بدون محرم و چادری، اجازه نداشتن برای شنیدن موسیقی و تماشای تلویزیون، عدم تراشیدن ریش و ادای 5 وقت نماز در مسجد بر مردان، کار نکردن زنان در دفاتر، محرومیت زنان و دختران از آموزش و پرورش و نبودی آزادی بیان و فعالیت رسانه‌های آزاد از جمله قیوداتی بودند که طالبان در افغانستان وضع کرده بودند. به باور آگاهان این برخورد طالبان افراطی بوده و این موضوع حتی در سقوط این گروه نقش داشته و مخالفت جامعه جهانی با این گروه را به همراه داشته است. مقام های این گروه پیش از این گفتند که ذهنیت آنان تغییر کرده و مانند گذشته افراطی عمل نخواهند کرد. اما برخی آگاهان سیاسی باور دارند که در ذهنیت طالبان تغییرات زیادی به میان نامده است و نگرانی های وجود دارند که با حاکمیتشان قیودات زیادی در اجتماع اعمال خواهد شد.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
وزارت دفاع افغانستان از تصرف مجدد دو ولسوالی در ولایت فاریاب خبر داده است. معاون اول رئیس جمهور افغانستان میگوید دسترسی افراد ملکی و غیر ضروری به تیارات قوای هوایی افغانستان محدود شده. مقامات امنیتی کنر میگویند برای پاکسازی شاهراه بین ولسوالی‌های اسدآباد و ناری به زودی عملیات آغاز خواهد شد. سازمان ملل متحد میگوید افغانستان، یمن، سوریه، سومالیا و جمهوریت کانگو کشورهای شناخته شده‌اند که کودکان در آن با خشونت‌های شدید مواجه هستند. اداره تنظیم امور زندان‌های افغانستان میگوید تطبیق دوز اول واکسن کرونا بر زندانیان محابس مرکز و ولایات این کشور پایان یافته. رئیس جمهوری ایالات متحده ای آمریکا به اسرائیل اطمینان داده که ایران هرگز به اسلحه اتمی دست نخواهد یافت. وزیر خارجه ایالات متحده ای آمریکا میگوید دستگیر شدن حدود 10,000 جنگجوی گروه دولت اسلامی موسوم به داعش در سوریه وضعیت ناپایدار را به وجود آورده. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قانون را توشیح کرد که به اساس آن کنترل اسلحه در روسیه افزایش یافته. با انتشار نوع دلتای ویروس کرونا شهرهای بیشتر در استرالیا قرنطین شدند و هنگ کنگ به دلیل افزایش موارد ابتلا به این ویروس پروازها از بریتانیا را ممنوع اعلام کرد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. شما می توانید برنامه های رادیو آزادی را روی صفحه اینترنت ما هم بخوانید و هم بشنوید. azadiradio.org azadiradio.com. و حالا هم نوبت می رسد به برنامه هفتوار 25 دقیقه میز مدور رادیو آزادی.
25 دقیقه
توقع ما و مردم افغان.
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
شنوندگان و مهمانان عزیز، السلام علیکم. در این بحث نتایج سفر اخیر رئیس جمهور افغانستان و هیئت عالی رتبه دولت افغانستان به واشنگتن را بررسی می‌کنیم. ارگ ریاست جمهوری می‌گوید که رئیس جمهور جو بایدن و سایر مقامات عالی رتبه آمریکا از حمایت‌ها و کمک‌های دوامدار و مؤثرشان در حمایت، تجهیز و تامین نیروهای امنیتی و دفاعی کشور و همچنین تسریع پروسه صلح، کمک‌های بشردوستانه، همکاری‌های اقتصادی و مبارزه با ویروس کرونا و خشکسالی اطمینان دادند. رئیس جمهور آمریکا در ملاقات خود با رهبران حکومت افغانستان از افغان‌ها خواست که آینده کشور خود را خود تعیین کنند. رئیس جمهور غنی بعد از این ملاقات به خبرنگاران گفت که تصمیم آمریکا درباره خارج ساختن سربازان خود از افغانستان را محترم می‌شمارد. اما مخالفین خصوصا در رسانه‌های اجتماعی میگن که اگرچه حکومت افغانستان توانست که پیام خود را راجع به نقش اسلام آباد در صلح و جنگ افغانستان به مقامات آمریکایی برساند، ولی چندان استقبال گرم از رئیس جمهور و هیئت دولت افغانستان در روز اول ورودشان به واشنگتن صورت نگرفت. نشست در قصر سفید هم کوتاه بود و در تصاویری که از این ملاقات‌ها نشر شد، دوگانگی در داخل حکومت افغانستان به چشم می‌خورد. همزمان با سفر رئیس جمهور غنی، گزارش‌های در رسانه‌های آمریکایی با استناد استخبارات این کشور نشر شد که گفت حکومت افغانستان امکان دارد 6 ماه بعد از خروج کامل نیروهای آمریکایی از این کشور سقوط کند. مهمانان در برنامه پوهاند ودیر صافی، استاد حقوق و علوم سیاسی پوانتون کابل و همچنین سریا پاکزاد، فعال و مدافع حقوق زن در هرات را با خود داریم. پس از خوش آمدید به مهمانان عزیز. پوهاند صاحب، اگر شما بفرمایید نتایج سفر بررسی کنند.
تشکر بسیار زیاد به بعد از تقدیم سلام به شما همکاران تکنیکیتان، میمانای گرامی و مردم شریف افغانستان. در مورد سفر آقای رئیس جمهور و هیئتشان فکر میکنم که موضوعات بسیار عمده که اینا اوج بالای از او توقع داشتن و صحبت هم حتما کردن، موضوع ثبات و امنیت در افغانستان است و موضوع دیگه چگونگی ادامه کمک های امریکا به افغانستان است در آینده، مقدارش است و تکنیک کمک است که چه قسم کمک پیش میبرند و همچنان از او طرف علاقه بسیار جدی علاوه با این دو مورد در مورد ایجاد یک اجماع ملی برای رسیدن به صلح افغانستان و آینده افغانستان است که چی باید شود. در این راستا این سفر مهم به این بود که حتما باید نظرات دو طرف، چی در حکومت در افغانستان و چی پشتیبان بسیار قوی و ممد با وجود آمدن همین حکومت بعد از سقوط طالبان، امریکا قویان حضور داشته و اسباب و بستر با وجود آمدن قانون اساسی و انتخابات و همین حکومت ها را مساعد ساختن به شمول جامعه بین‌المللی و حتی ملل متحد. آیدی افغانستان اینا صحبت کردن حتما و فکر میکنم که امریکا از طرف جو بایدن با وضاحت برای اینا فهمانده شده که با صلح میخواهیم. ما دیگه حضور عساکر امریکایی را در افغانستان نه جهان قبول داره، نه همسایه های خرد و بزرگ افغانستان قبول داره و نه مناسب است که بدون گرفتن نتیجه دیگه اوجا عسکر امریکا باقی بمانه. در این موقف و آینده هم صحبت کردن، یعنی در مجموع اگر ایره در کلیات خلاص بکنیم، هم از لحاظ اقتصادی، هم از لحاظ سیاسی، هم از لحاظ امنیتی و هم موقف امریکا برای کمک ها برای افغانستان وضاحت های داده شده که به مقدار خود بوده، چیزش از زبان لاوسپیکرهای امریکا با شنیدیم که قوای عسکری تقویم میکنه، وسایل میته، ابزار میته، تعلیم و تربیه که سابق هم گفته بودن در داخل افغانستان نه در خارج افغانستان برشان تربیه میته. و در مورد اقتصادی در ابتدا هم با آمدن جو بایدن از کانگرس خواسته شده بود که چند میلیارد دلار دیگه برای افغانستان علاوه به کمک های نظامی که قبول شده پیشنهاد کنند که ایره هم بار دیگه تکرار کردن که کمک ها را هم میرسانیم. در قسمت مرض کرونا هم با از بین بردن ازی یک جدیت بیشتری را به خرچ میتن و کمک میکنن، اما در آینده افغانستان باید ذهن طرف افغانستان روشن ساخته باشه که اینا میفهمن و طرف های جنگیشان میفهمن که اونا هم افغان هستن و ما از خاطر یک طرف طرف های دیگر نمیتونیم دیگر بمباردمان بکنیم و یا جنگ نیابتی را به خاطر یکی از طرف های درونی ما انجام بتیم پیش بریم. یعنی کوشش کنیم که به صلح برسیم و رای را بگیریم، فرمول را سرش اتفاق کنیم که در آینده به نفع افغانستان و کشورتان و پیشرفت و ترقی آینده باشه و دستاوردها هم حفظ شده بتانه.
تشکر پوهان صاحب. در نشست خبری که عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی داشتن گفتن که حکومت افغانستان با اینکه جنگ دوام داره مایل است گفتگوهای صلح ادامه بده و اشتباهات گذشته تکرار نخواهد شد. خانم سریا پاکزاد فعال و مدافع حقوق زن در هرات را با خود داریم. خانم یک بار دیگر مانده نباشین، شما نتایج سفر رئیس جمهور به واشنگتن چطور ارزیابی میکنین، خصوصا در مورد حفاظت دستاوردها و حقوق زنان، چون این موضوع خصوصا در ملاقات رئیس جمهور با نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان کانگرس امریکا مطرح شد؟
با سلام خدمت شما و شنونده‌های عزیز و میهمان برنامه. خب سفر به امید یک باز کردن یک فصل جدید از روابط بین حکومت افغانستان و دولت امریکا بود که بیشتر به خاطر حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی، تمویل و تجویز از اینا و بخشای اقتصادی و انکشافی افغانستان و مبارزه مشترک برای تروریسم. خب طبیعتاً که حفظ دستاوردها یکی از بخشای بسیار مهم از این بود و در پلوی از رئیس جمهور خواست که به دنیا نشان بده که القاعده و تروریسم بالقوه در افغانستان فعالیت دارن و دستاوردهایی که ما داشتیم در 20 سال که زمین از اینکه قدردانی کرد از نیروهای امریکا که در افغانستان جانهای خود از دست دادن به خانواده از اینا هم دردی کرد و گفت که این دستاوردهایی که به دست آمده با قربانی دادن بچه های شما و بچه های ما و با پول بسیار هنگفت که در این راستا به دست آورده که حفظ از این فرض هر دو کشور است، هر دو کشور باید در راستای حفظ از این همکاری بکنن. ای که چقدر نتیجه داره در حال حاضر و این شدت جنگ در افغانستان، وضعیت نامعلوم و فردا برای هر شهروند افغانستان، مخصوصا بر زنها و مدافعان حقوق بشری که در این راستا فعال بودن، فعال هستند و در خط اول خطر وجود دارن، برای زنا آینده نامعلوم است. وعده‌هایی که شد، خب بحث مالیش یک طرف می‌گذاریم که مبلغ 300 میلیون و 300 هزار برای دولت افغانستان وعده دادن که ما این پول برای نظامیان از این کشور برای تجهیز زنا، تنبیل زنا و کمک از امیدیم در کنار مردم افغانستان خود بودیم، اما وعده که بتانه کمک بکنه مردم افغانستان و اطمینان بده برای افغانستان که افغانستان دوباره به دست طالبان میفته و افغانستان دیگه یک بستر گرم تروریسم برای تروریسم جهانی نمیشه نبود. چیزایی بود که قبل از سفرم جو بایدن آلدیدی اعلان کرده بود که ما در کنار مردم افغانستان هستیم، ما کوشش میکنیم که دستاوردها را حفظ بکنیم، اما اینکه چگونه دستاوردها را حفظ بکنن در شرایطی که هر روز ولسوالی ها را از دست میدیم، در شرایطی که هر روز جان مدافعان حقوق بشر و مدافعان حقوق زن در خطر هست، چگونگی از این سوال بسیار کلان است بر مردم افغانستان که چگونه این دستاوردها حفظ میشه. شما دیدین بعد از این صحبت ها و در جریان از اون تظاهراتی که ترجمان های افغان کرده بودن، حداقل بر ترجمان های افغان یک راهی جستجو کردن که کسایی که با نیروهای آمریکایی کار کردن، با وجودی که طالبان یک مکتوب هم دادن که ما به اینا کار نداریم، اما نگرانی بسیار بالا بود، حداقل گفتن که ما ترجمان ها را از افغانستان میکشیم. این به این معناست که در تامین امنیت آنقدر مطمئن نیستن و راه بیرون رفت در جستجو میکنن. اما در بحث زنا، حتی بیرون کشیدن زنایی که در ولسوالی ها و در ولایات تحت خطر هستن، حتی آوردن زنا تا کابل یکی از دغدغه های کلان زنا هست. نه تنها که دستاوردها رو ما از دست میده، متاسفانه اگر وضعیت با این منوال باشه، حتی ما کسایی که در به وجود آوردن این دستاوردها نقش بسیار ارزنده داشتن، جوانی خود، عمر خود مصرف کردن، حتی ما نگران امنیت شخصی از افراد هستیم که اگر حمایت نشون اینا به مراکز امن انتقال داده نشون، ولسوالی ها ولایاتی که سقوط میکنه، هیچ تضمینی وجود نداره که جان از اینا حفظ بشه. شما چند شب پیش در کلاب هاوس دیدیم که صحبت هایی که در اونجا شد، صحبت هایی بود که هر کس در حکومت افغانستان کار کرده و کافر است و کشتنش رواست. کسایی که با کافر کار کردن و اونا رو ما از اونا انتقام میگیریم. بنان اوضاع شکلی است که حمایت کسایی که در خط مقدم مبارزه بودن متاسفانه در حد وعده باقی مانده.
بسیار زیاد تشکر. واقعا نگرانایی که شما ابراز کردین در محل خود است. پوهان صاحب، برمیگردیم به شما. چقدر امی جنگ جاری و افزایش جنگ تأثیر داشت سر سفر رئیس جمهور به امریکا؟ چون در ملاقات در قصر سفید خود رئیس جمهور یادآور شد که نیروهای دولتی 7 یا 8 ولسوالی را پس گرفتند. آیا شما فکر میکنین که تجدید جنگ در اساس هدفش زیر سایه قرار دادن سفر بود یا است؟
تشکر. سوال خوبی را شما مطرح کردین، کاملا ارتباط داره. ما میبینیم وقتی که رئیس جمهور سابقه در دوحه موافقت نامه های امضا میکنه با جنبش طالبان، و در او بیچاری موارد را با اونا قبول میکنه و شرایط را که حکومت افغانستان هنوز خبر نبوده، مثلا یکیش رها کردن زندانی های 5000 و 7000 و بمی تعداد طالبا و وعده دادن ای که تا سپتامبر همه اساکر امریکایی افغانستان ترک میکنه و جو بایدن ایرا آغاز کرد از امی فردای روزی که به قدرت رسید و کشیدن اساکر امریکایی را و خارجی را از تمام ناتو اساکرش دیگه هستن. طالبا کوشش کردن که از لحاظ نظامی برن امول خلاها را و جاهایی را که اونا گرفته بودن او را پر بکنن. قسمی که ما شما شنیدیم که یک سال قبلی از یک سال به این طرف قوای امریکا را به موافقه ترامپ امنیتش ها جنبش طالبا گرفته در داخل افغانستان، ولی آزا اونا هم وقت فوت نکردن و فورا وقتی که برآمدن عساکر خارجی شروع شد یا داخل شدن که به افغانستان نفوذ وسیع بکنن و در تمام ولایات پراگنده شون و جاهای استراتژیک بگیرن. به می لحاظ در یک تعداد ولایات ولسوالی های زیاد را تصاحب کردن که این بشک سبب رفتن عاجل هیئت افغانی به واشنگتن شد که با اونا در یک صفه فکر خود قرار بدن که آیا چی بکنن، چی میکنن امریکا و غرب و ناتو همراه ما و ما چی بکنیم و آینده چی پلان دارن، برای این که هر پلانی که در ممالک جنگ زده و در حال جنگ و پس از جنگ مثل افغانستان و دیگر کشورها در منطقه و جهان بدون یک اجماع و فیصله قدرت های بزرگی که اعضای دائمی شورای امنیت هستند در سازمان ملل متحد و حق ویتو دارند، بدون فیصله از اونا چیز تصمیم گرفته در ختم جنگ و یا آغاز جنگ نخواهد شد. در افغانستان اینا فکر کردن که ما دیگه جنگ نمی کنیم، اینا را میمونیم بین خود افغان ها. به این لحاظ حکومت خوب کرد، خوب وقت رفتن اینا دیدن با مقامات امریکایی حتما افکار خود شریک کردن، دو طرفه هم نظر از اونا را فهمیدن و هم نظر خود بر از اونا اظهار کردن که خلای میانه مثل که بیان ترامپ و کابل بود، میان جو بایدن و کابل دیگه این خلا وجود نداره. اینا میفهمند که اینا چی کنن و امریکا میفهمند که چی میکنن و ما چی میکنیم. فلحاظا امید باز مانده به این که راه را باز مانده که شما برین جور برین موافقه کنین، مطالعه کنین، جنگ راه حل نیست، ما با جنگ ادامه نمیتیم و شما به طریق صلح باید با مخالفین جنگجویتان کنار برین حل کنین. این که چرا دیگه این حال جنگ در داخل طرف مقابل وسیع می سازه، این فرمول خواه از سال هاست که ما می فهمیم و همیال همین فرمول در پالوی سیاست جنگ وجود داره. هر کس که جنگ کرد و قوی بود و در میدان نبرد قوی بود و ساهای زیاد اشغال کرد، قدرت سیاسی را بالای میز مذاکرات بیشتر تصاحب میکنه. این تا وقت ادامه خواهد داشت تا که اوربان میشه، مذاکرات میشه و طرف ها به یک صلح نزدیک میشن که امیر فیصله میکنیم و قبولش میکنیم که صلح بگه.
پوهان صاحب چی میگن که بعد از این سفر و تشدید جنگ در نقاط مختلف افغانستان صحنه سیاسی و نظامی تغییر کرده و اگر واقعا تغییر کرده چه تأثیر سر تلاش های صلح خواهد داشت؟ کدام راه دیگر برای؟
بله فکر نمی کنم که در صحنه سیاسی کدام تغییر دفعاً آمده باشن، اما امی که اجماع ملی کلی در سطح افغانستان وجود نداره، این به نفع دولت و حکومت افغانستان نیست و حتما جانب مقابلشان که یک فکر و یک کله و یک گپ باشن و اعمالشان هم از لحاظ نظامی قویان به پیش بره اونا برنده میشن، یعنی قسمت اعظم خواهشات و پیشنهادات از اونا در میز مذاکره باید پذیرفته شوه و اگر نشوه و یا نمیشه باید قوت باید نشه. او قوت در داخل افغانستان در بین حکومت فعلی ما نمیتونیم سراغ کنیم و وجود نداره و باید دیره با وجود بره که نمیتونن.
تشکر پوهان صاحب. خانم پاکزاد در روزهای اخیر ما شاهد جنگ‌های شدید بودیم در شمال و جنوب و بعضی ولسوالی‌ها سقوط کرد و در کنارش از خیزش‌های مردمی گزارش داده شد. شما چه فکر می‌کنین که تحولات اخیر چه تأثیر روی تلاش‌های صلح خواهد داشت؟ بفرمایید.
خیلی تشکر از سوالتان. خب وقتی بحث صلح میشه من ایران میمانم که ما روی کدام صلح صحبت میکنیم. جانب افغانستان در دوحه حضور دارند، هیچ تمایلی از جانب امریکا بخشن از جانب طالبا برای حضور در این مجالس نیست. جلسات حتی هنوز طرز العمل به جای درست نرسیده که او سرش کار بکنن، کارهای اصلی شروع نشده. به این معنا که صلح تنها خواسته مردم افغانستان است، طالبا تمایل به صلح ندارن و شدت جنگ هم نشان میده که اونا ترجیح میدن از رای جنگ به پیروزی برسن و یا فشارهای بسیار زیادی بالای مردم افغانستان، بالای دولت افغانستان وارد بکنن تا دولت افغانستان واگذار بکنه قدرت برسونا. اما سوی دیگه وقتی که جامعه جهانی میگه که هر قدرتی که در افغانستان از طریق زور به پیروزی برسه ما او رو به رسمیت نمیشناسیم و دولت نمیتونه از این طریق وارد به اطلاق قدرت بشن، باید صلح بکنن و باید از مکانیزمای انتخابات، از مکانیزمای مشروع بیاین. این خودش یک پرادوکس ایجاد کرده. از یک طرف دولت افغانستان حمایت نمیشه، دولت افغانستان در یک مقطعی که بسیار بسیار حساس است رها میشه تنها و از طرف دیگه جنگجویان شدت حملات زیاد میکنن. وقتی که میگن حضور ما در افغانستان نیاز نیست، به این معنا که دیگه القاعده و داعش و همه کسایی که جزء شبکه‌های تروریستی هستن در افغانستان نابود شدن. اما وقتی که ما برمیگردیم زمانی که طالبان امریکا با آمدن بعد از 11 سپتامبر برای براندازی طالبا اقدام کرد، او وقت طالبا و انقدر شبکه‌های بسیار فعال تروریستی در افغانستان به او صورت به صورت امروز فعال نبود. اما با وجودی که طالبا کاملا از افغانستان راندن و دیگه هیچ قدرت هیچ نفوذی در افغانستان نداشتن، باز هم 1,40,000 سرباز خود مستقر کردن به خاطر از اینکه افغانستان امن باشد، از افغانستان هم امریکا و هم کشورهای بیرونی دیگه مورد حمله قرار نگیرن. بسیار جالب است که حال چرا در چنین شرایطی افغانستان تنها میگذارن و میگن که مشکل افغانستان مشکل افغاناست و بحثی که در مجالس امریکا زیاد سرش صحبت میکنن از عدم مدیریت بین دو رهبر صحبت میکنن، فساد در اداره زیاد است، مسائل قومی بسیار زیاد است و ما نمیتونیم به کشوری باشیم که مشکلات خود خودشان حل کرده نمیتونم. اما من فکر میکنم بحث افغانستان بحث درست است، ما مشکلات در اقتصاد اداری هست، مشکلات در نظام و سیستم وجود داره، اما خود موقعیت افغانستان، جغرافیای افغانستان فکر نکنم تنها دغدغه مردم افغانستان باشه. این جغرافیا میتونه در دسترس برای هم بر خود امریکا هم بر کشورهای منطقه باشه، حتی اروپا را میتونه صدمه بزنه اگر اینجا بستر گرم برای رشد بنیادگرایی و تروریسم باشه. که متاسفانه همیال ما و شما شاهد هستیم، شما اخبار حتما شنیدین که وزیر داخلی پاکستان هشدار میده به طالبا که شما نیروهای طالبای پاکستانی که هستن شما کوشش کنین که از طریق از اونا به مردم پاکستان و به تاسیسات پاکستان آسیب وارد نشه. کی تضمین میکنه که تروریسمی که اینجا بیایه با سقوط ولسوالی ها با بزرگ شده و به صحنه تحت کنترل نیروهای تروریسم بیشتر شود، کی تضمین میکنه که از این بر جهان حمله صورت نگیره و جهان امن باشه؟ اما متاسفانه مردم افغانستان به خصوص اردوی افغانستان، نیروهای امنیتی افغانستان روزانه صدها سرباز ما به قربانگاه میفرستیم به خاطر تامین امنیت افغانستان که ما بر تروریسم بین المللی می جنگیم. اما وقتی که بحث صلح افغانستان میشه میگن که شما افغانا بشینین بین خود حل کنین قضیه را، ما مشکل نداریم. اما وقتی
تشکر
ما بر تروریسم میجنگیم مشکل نداریم. وقتی بحث شد بحث افغانی است، اما متاسفانه خب جنگ افغانستان جنگ افغانی نیست، بنان صلح در افغانستان تامین نمیشه تا در صورتی که قدرت‌های دخیل در منطقه فشار بالای هم حکومت افغانستان هم طالبان وارد بکنن تا به یک صلح دست بیابه. ممنون.
تشکر خانم پاکزاد. واقعا مشکل افغانستان بعد منطقی و جهانی داره. پوان صاحب، پیش از اینکه هیئت افغانستان به امریکا بره، ما رادیو آزادی خواستار نظر طالبان شد در مورد این سفر. اونا برای ما ستمنت فرستادن، معمول ستمنت برتان میخوانم و میخوایم نظر خود بگوین در این باره. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان گفتن که سفرها صورت میگیره و قبلا نیز صورت گرفته و باز هم صورت خواهد گرفت. البته هر گامی که با آزادی و استقلال کشور و مردم ما و منافع ملی مردم ما در تضاد باشه، برای مردم ما و امارت اسلامی افغانستان قابل پذیرش نیست. پوان صاحب، این استیتمنت اینا را راجع به استیتمنت طالبان را راجع به سفر اخیر هیئت دولت افغانستان به واشنگتن چطور ارجابی میکنین؟
استیتمنت واضح است و طالبان و جنبش طالبان سفرها را مانع شده نمیتونن و سفرها صورت میگیره قسمی که گفتن، مگر این توقع را نداره که در نتیجه از این سفرها اینا از غرب یا از اروپا یا از جامعه بین المللی از هر جایی که باشه اینا نسخه را بر خود بگیرن که قدرت ادامه بتن در کابل. اگر این کار میکنن طالبان به جنگ خود ادامه میتن و صلح راش بسته میشه، اما نسخه که صلح باشه و همه موافقه بکنن و او را بانند پیش دنیا و جامعه جهانی که این همی صلح ماست، ما موافقه کردیم شما عملیش کنن برای ما، باز اگر این دو نفر دو طرف طالبان و حکومت جور آمدنی نیستن به این صورت، در اون صورت یک میانجیگری و یا یک کمیسیون آشتی به صورت بین‌المللی با کار است که از هر دو طرف بشنون و فیصله بکنن و بالای هر دوش تعمیل بکنن و به نفع مردم افغانستان صلح، آینده، اقتصاد، سیاست و نظامی و امنیت منطقه باشد.
پوهان صاحب، همین نگرانی را که طالبان ابراز داشتن نسبت این سفر، گفتن که چیزی که با آزادی و استقلال کشور و مردم ما و منافع ملی ما در تضاد باشه، این را چطور ارجابی میکنین؟
او را خب اگر حتما شما شنیدین، ما از خبرها شنیدیم که یک وزیر پاکستان گفته بود که ما از هیئت افغانستان تقاضا را داریم که وقتی که امریکا میره شکایت از پاکستان نکنن. معنیش ایست که هر کسی که به افغانستان صادق نیست او فکر خدا طور دیگه اظهار میکنه که یک شک در سفر یک کشور به کشور دیگه بکنن، اما ای که اینا باید تمامیت ارضی و استقلال افغانستان در نظر بگیرند، این هم ادعای طالبان هم ادعای حکومت است و هم جهان ظاهرا امیر امرای ما زمزمه میکنه که افغانستان مستقل، آباد، آزاد، ما میخواییم و شما در صلح باشین، خودتان خود آباد بسازین. استقلال یک وطن و ایمار یک وطن مربوط اهالی و مردم خودمونم وطن میشه. هیچ نیروی خارجی، هیچ قدرت خارجی بر دولت دیگر آباد نمیکنه، به خاطر از اینکه خاک از اون نیست، خاک خود افغان هاست.
تشکر پوان صاحب. خانم پاکزاد، اگر در دو سه جمله کوتاه بگوین، به حیث فعال حقوق زن، چقدر راضی هستین از نتایج سفر اخیر رئیس جمهور افغانستان به واشنگتن؟ بفرمایید.
بسیار زیاد تشکر. من فکر میکنم دستاورد ملموسی نداشت، دستاوردی که ما بتانیم سرش حساب بکنیم، اما خب یگانه چیزی که میتونه آدم کمی امیدوار بکنه است که حمایت از نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان تعهد سپردن و تعهدی که ما در کنار مردم افغانستان هستیم، افغانستان تنها نمیگذاریم. امیدوار به این هستیم که آنچه که تعهد کردن، آنچه که وعده سپردن در عمل انجام بدن، میشه که بگیم که ما خوشحال هستیم. در غیر از او هنوزم در حال ابهام قرار داره و ما نمیفهمیم که تعهدات عملی میشه یا نه.
تشکر بسیار زیاد. پوان صاحب، اگر در بسیار فشرده بگوین ارزیابیتان راجع به این سفر، یک دقیقه مانده از برنامه، بفرمایید.
سفر خوبی بود، نیت و مفکوره مردم افغانستان، حکومت افغانستان هم فهمیدن، اونا هم از دوستای بسیار بزرگ و قوی خود طرف امریکا را فهمیدن و بالاخره میتونیم از این استنباط بکنیم که یک گامی بود باز هم بپیش به طرف صلح که با دشمنان مسلح خود و هموطن خود کنار بیاییم.
بسیار زیاد تشکر شنوندگان عزیز. بس 25 دقیقه در همینجا به پایان میرسه. من سلطان محمد سرور از مهمانان خود پوهان مدیر صافی استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل و همچنین خانم سریا پاکزاد فعال و مدافع حقوق زن در هرات تشکر میکنم. تا برنامه دیگر و هفته دیگر، خداوند یار و مددگار شما.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com